بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. بهترین ها رو برای شما آرزو مندم. انشالله که در ظل عنایات و توجهات حضرت حق، زیر سایه قرآن و اهل بیت زندگیتون آرام باشه و عاقبت به خیری و عافیت رو از درگاه خدای متعال برای شما آرزومندم. خدمتون رسیدیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. همین ابتدای برنامه یه درخواستی بکنم از بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت، که برای همکار عزیز ما تصویربردار خوب شبکه جهانی ولایت جناب رشیدی دعا بفرمایید. حین برنامه قبلی در پشت دوربین، حالا در این فاصله که ایجاد شد، این مشکلی براشون پیش اومد و الان بردنشون برای درمان به بیمارستان توسط اورژانس. انشالله دعا بکنید برای سلامتی ایشون، مشکلی پیش نیاد و انشالله بتونیم در اولین فرصت خدمت ایشون باشیم. و همینجا هم دعا میکنیم برای شفای همه مریضی هایی که احیانا در بیمارستان هستن به واسطه بیماری کرونا، بیماری های دیگر در بستر بیماری در منزل هستن. خدا انشالله شفای عاجل به همشون عنایت بکنه، سلامتی و عاقبت به خیری. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو دوستان دنبال میکنن میدونن به این شکل هست که ما بر صورت ابتدای هر برنامه ویدئوی کوتاهی از شبکه‌های وهابی برای شما پخش میکنیم سر موضوعاتی که حالا مطرح میکنن، شبهات بی اساسی که مطرح میکنن و این گوینده‌های وهابی که خب همیشه بدون سند بدون مدرک حرف میزنن. منتها خب وقتی شبهه‌ای رو در رسانه‌شون مطرح میکنن، ما به عنوان شبکه جهانی ولایت وظیفه داریم اونها رو بهش بپردازیم، پاسخ بهش بدیم. همیشه هم دوستان ما، کارشناسان عزیز و گرانقدر این برنامه و همه برنامه‌ها با دست پر میان و هر آنچه که بیان میکنن پاسخ میدن مستند هست، محکم هست، متقن هست و متاسفانه اونها بدون هیچ سند و مدرکی مطالبشون رو بیان میکنن و ذهن مخاطب رو میبرن به اون سمت و سویی که خودشون میخوان. هدف اصلی ما در برنامه همین هست. بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به بینندگان گرانقدر، یعنی که میتونید تماس بگیرید، پیام بدید. به ویژه تماس، ما اولویتمون تماس بیننده هامون هست، هم از طریق تلفن هم از طریق واتساپ. چه دوستانی که در ایران، چه دوستانی که خارج از کشور هستن، چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، حتی وهابی ها هم این تریبون براشون فراهم هست، خلاصه آزاد هست، میتونن تماس بگیرن، صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم و نکاتی که به ذهنشون میرسه، حتی برای مناظره هم ما آمادگی داریم با آقایان وهابی، هر کدوم از این شبکه‌های وهابی یا آقایان علمای اهل سنت هم اگر در موضوعاتی میخوان با ما گفتگویی مناظری داشته باشن، ما اعلام آمادگی میکنیم. همینجا ان شاءالله دوستان منتظر باشن. بخشی از برنامه رو اختصاص خواهیم داد به شما و تماس میگیرید، نکاتتون رو بیان میفرمایید. توفیق داریم امشب هم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و بزرگوار رو دوست داشتنی باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. سلام. ایام بر شما مبارک باشه.
ممنون. همچنین انشاءالله که مبارک باشه بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله من الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. عزيز السلام و تحيات و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و انشالله امشب هم مثل شبهای و برنامه گذشته خدمت سروران گرامی هستیم انشاءالله.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید جناب استاد هاشمی. بریم ببینیم که بازگوینده های وهابی چه موضوعی رو مطرح کردن، چون دوستانی که زحمت میکشن در واحد تحقیق و پژوهش و اینها سعی میکنن کلیپ هایی رو آماده بکنن که به تازگی در شبکه هاشون مطرح شده، حرف هایی که به تازگی مطرح شده، اونها رو انتخاب میکنن برای برنامه ها و ما هم انشاءالله پاسخ میدیم. ببینیم بعد میکن.
حسین با شمشیر جنایتکاری مثل شمر و عمر ابن سعد و سربازان عبیدالله ابن زیاد و امثال اینها به شهادت رسید. اگر دچار بیماری میشد خودش باید از دارو استفاده میکرد و یا به کسی که حکیم بود و طبابت بلد بود مراجعه میکرد. برای خودش نتونست کاری بکنه، برای فرزند بیمار خودش که در خیمه خوابیده بود در کربلا، برای زین العابدین نتونست کاری بکنه.
خب ملاحظه فرمودید، ببینید نوع ادبیات این گوینده‌های وهابی هم کاملا واضح و روشن. اینی که ما همیشه میگیم، ببینید خطاب به وجود نازنین حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام، میگه نتونست برای خودش کاری بکنه، نتونست برای زین العابدین کاری بکنه. ببینید بعضی وقتها اینا اون درون خودشون رو با همین واژه‌ها، با همین کلمات نشون میدن که عداوت و کینه و دشمنی خودشون رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت نشون میدن. از اون طرف هم من نمیدونم اینها چه خیال خامی در ذهنشون فکرشون هست. کجا ما گفتیم که اگر کسی و کدام اهل بیت ما فرمودن که اگر کسی مریض شد، کسالتی پیدا کرد، به پزشک مراجعه نکنه؟ خودشون هم مراجعه میکردن و شیعیان و محبان و ارادتمند، همه مسلمان، همه انسان هم همینجور هستن. منتها اون بحث توسل به اهل بیت اسناد و طهارت، اون هم در جای خودش محفوظه. خب جناب استاد هاشمی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. این آقای وهابی اینطور فرض کردند که اگر کسی مثلا طبیب هست نباید مریض بشه، اگر کسی مثلا متخصص یا فوق تخصص مغز و اعصاب داره نباید سکته مغزی بکنه، اگر کسی متخصص مثلا جراحی قلب هست نباید خودش سکته قلبی کنه. اینطور فرض کرده و این فرض خب بسیار بسیار باطلی هست. این که اهل بیت علیهم السلام در واقع به اذن خداوند شفا میدهند به این معنا نیست که خودشون بیمار نمیشوند، بلکه بیمار میشن.
بله.
و این چیز خیلی معمولی و عادی و طبیعیه. طبیعی انسان که بیمار میشه، بلکه در بعضی روایت داریم که اگر کسی در سال یک سال از او بگذرد و یک بیماری نکند، خب این بسیار بده، خوب نیست. خب ولی این آقای وهابی اینطور فرض کرده. بعد هم فرض دومی که بسیار بسیار مضحک و خنده دار هست، گفته که به خاطر اینکه مثلا آقا سید الشهدا سلام الله علیه در روز عاشورا امام سجاد رو مداوا نکردند یا شفا ندادند به خاطر اینکه نمیتونست. خب خیلی فرقه. یه وقتهایی آقا ببینید مثلا من یه مثال بیارم خدمتون، فرزند بنده بیام فردا برم مهمان یک آقایی بشم، یک شخصی بشم، این آقا هم میاد بهترین غذا رو جلوی من میچینه سر سفره، من میخوام ولی اون نمیخوره. آقا چرا نمیخورید؟ نمیتونم. میگه نه من میتونم بخورم ولی روزه هستم.
بله
امروز روزه هستم، به خاطر که روزه هستم نمیخورم. خب این که نمیخورد نه این که نمیتواند، میتواند ولی به خاطر اجر و پاداش روزه امروز روزه گرفته لذا نمیخوره، با این که میتونه بهترین غذاها رو بخوره. این که اهل بیت علیه مثلا در بعضی جاها در واقع مثلا مداوا نکردند شفا، مثلا تو قضیه زین العابدین سلام الله علیه، این به خاطر حکمتی هست نه اینکه نمیتوانست. توانستن غیر از قضیه اینکه نخواست، خواستن چیز، نتوانستن چیز دیگه است. شما این وهابی از کجا میگی نتوانست؟ نخواستن، اونم به خاطر حکمت. حکمتش هم مشخص شد. آقا سید ساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه، یقینا اگر حضرت سلام الله علیه بیمار نبودند در کوفه شهید میشدند، نه در کربلا بلکه در کوفه. در کوفه وقتی حضرات معصومی رو آوردن در مجلس ابن زیاد، ابن زیاد خواست حضرت رو بکشه، شهید کنه، ولی خب وقتی که بعض افراد گفتن که این مریض هست، در حال بیماری حضرت سلام الله علیه حکمت بود. حتی نسبت به عرض کنم خدمتتون که در داستان حضرت ابراهیم سلام الله علیه، حالا دوستان هم اگر آیه رو هم بتونن بیارن، که در داستانی که حضرت ابراهیم علیه السلام خواستن برن و اون بت‌هایی که در بین قومش بود میپرسه، خواست خراب کنه و اون بت‌ها رو در بیان کنه و با تبر از بین ببره. خب گفت فقال انی سقیم، من بیمار هستم. بله. دروغ هم نگو، واقعا بیمار بود، یک بیماری مقطعی.
بله.
حالا من دیدم بعضی از مفسرین اومدن گفتن که مثلا توریه کرد، یا اینکه مثلا آیا دروغ گفت. بخاری و مسلم و اینها میگن که دروغ گفت.
بله، اونها که قالب عصمت و اینها نیستن
میگن دروغ گفت. خب نه، واقعا مریض شد، بیمار بود، بیماری مقطعی، به خاطر مصلحتی، به خاطر حکمتی خداوند او رو بیمار کرد. بعدن بعد از اینکه اونها از شهر رفتن بیرون، خداوند بهش صحت و سلامتی داد. این بیماری مقطعی به خاطر حکمت. فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین، اونها هم رفتن و شهر رو خالی کردند. فراغ الى آلهتهم فقال الا تاکلون ما لكم لا تنطقون و الى آخر تا آخر داستان. پس ببینید بیماری یک وقتهای خداوند بعضی از بندگانش را به بیماری امتحان مبتلا می کند، یه وقتهای به خاطر حکمت، یک وقتهای به خاطر امتحان الهی. اساسا امتحانش به همین بیماری، مثل حضرت ایوب علیه السلام. حضرت ایوب از پیامبران الهی مگه بیمار نشد؟ بیماری سختی هم گرفت.
بله.
خب چرا دعا نکرد همون لحظه، همون روزهای اول؟ به خاطر اینکه امتحان حضرت ایوب بر همین بود، بر موضوع بیماریشه. بیماری او امتحان الهی بود و اگر امتحان شد، قرار نیست که این با دعا برطرف بشه، یا اینکه با مثلا نذر و نیاز و با مثلا حالا شفا دادن خودش بیاد این بیمار از خودش دور کنه. امتحان الهی بر این تقدیر گرفت. مسمومیت آقا امام رضا سلام الله علیه امتحان الهی بود و سبب شهادت حضرت بود.
بله.
نه اینکه مثلا حضرت سلام الله علیه در واقع خواستند این بیماری ازشون برطرف بشه و نشد. نه خیر، حضرت این بیماری و این مسمومیت یک مظلومیت حضرت بود، دو امتحان الهی است. مثل داستان شما بید، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل، مگر نگفت انی ارا فی المنام انی اذبحک، با دست خود پدر بیاد فرزندش رو ذبح کنه. خب این در حالت‌های عادی درست نیست. آیا کسی میتونه فرزندش رو بکشه بدون هیچ گناهی، بدون هیچ گناه؟ خب نمیشه. ولی به خاطر اینکه امتحان الهی بر این تعلق گرفت، پس باید انجام، پس این مسیر باید بره و این کار باید بشه. امتحان الهی است. آقا امام سجاد سلام الله امتحان الهی بر این قرار گرفت که در روز عاشورا مریض باشند، مریض الاحوال باشند، بیمار باشند. امام رضا سلام الله یا بعضی از ائمه علیهم السلام که با زهر مسموم شدند، امتحان الهی بر همین تعلق گرفت. این موضوع. موضوع بعدی این که آقای وهابی، شما که میگید که اگر کسی مریض شد باید خودش را مداوا کند، باید تبابت کند و این مداوا، این دوا و این تبابت منحصر است در طبیب رفتن، منحصر است در همین وسایل و اسباب مادی، دکتر رفتن، طبیب مادی رفتن. خب اگر اینطور هست، پس چطور شما در کتابهای خودتون، در صحیح بخاری خودتون، اولا دارید که مداوا کردن و شفا گرفتن از بال مگس، چرا شما عمل نمی کنید؟ چرا شما وقتی که مریض میشید میرید پیش دکتر، میگویید طلب شفا گرفتن از اهل بیت شرکه، کفره؟ اگر کسی گفت یا امام رضا منو شفا بده، یا اینکه به قصد شفا نگه، با زبان هم نگه، به قصد شفا گرفتن بره مثلا پیش امام رضا سلام الله علیه یا هر کدام از اولیای الهی میگوی شرکه، شرک هست. پس چرا شما برای در بخاری دارید که بال مگس شفا میبخشد؟
بال مگس
شفا دار. بله، بال مگس. این هم در روایات خودشون سابقا نوردیم در صحیح بخاری. آقای بخاری در صحیح خودش چاپ دار ابن کثیر، دوستان نشون بدن صفحه و جلد رو. بله، در صحیح بخاری این چاپ دار ابن کثیر هست. آقای بخاری در این صحیح خودش یک روایتی نقل میکند در صفحه 1463 کتاب الطب، دقت کنید، در باب تبابت.
عجب.
یکی از راه‌های تبابت اینه که عن ابی هریره، آقای ابو هریره نقل میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، اگر مگس در لیوان، در ظرف غذا یا آب، معمولا آب هست، آب کسی بیفته، فلیغمسه کله ثم لیطرحه، تمام کل این مگس رو کامل در آب فرو کنه، بعدن
چایی هم میفته گاهی
توی چایی. آره. شربتی. آره. چیزی بیفته، این مگس رو فرو کنید در اون آب توی ظرف، ثم لیطرحه، بعدن بر این مگس رو بعدن بنداز دور. چرا؟ فان فی احدا جناحیه داء و فی الاخر شفاء، به خاطر اینکه این مگس که دو بال دارد، یک بالش بیماری داره و یک بال دوم شفا داره، نه دوا. شفا، شفا با دوا فرق کنه. آقا من دوا همین دارویی که دکتر برای من تجویز میکنه، نسخه میپیچه، آقا این دواست، اما شفا
یعنی قطعی خوب شدنی، اونم مال خدا.
شفا مال خداست، این دواست، اما شفا نزد خداونده. اینجا میگه شفاست نه دوا، شفاست، شفا در بال مگسه. بعد میگه این به خاطر اینکه مگس خیلی شیطونه، وقتی که میفته توی این لیوان یا توی آب یا توی چای و شربت، میاد اون بالی که بیماری داره فرو میکنه توی آب،
اون بال
اون بالشو میذاره بالا که نیفت. شیطونه، میگه شما همه چیکار کنید، اینو فرو کنید توی آب تا اون شفاشو هم بگیرید. خب آقای وهابی، چرا شما، خب این روایتی که شما نقل کردید، شما اگر مثلا یه روزی حالا همین کار هم انجام بدید، چرا میرید دکتر؟ اگر بیماری، مرضی، چیزی داشتید، شبش هم بیارید پارچه آبی، ظرف بزرگی
مگس
داشتید،
بیارید
همین مگس پر کن تا صبح همینطور خیس بشه توی آب، صبح علطرو همینطور صرف کنید بخورید. شاید از این، واقعا من میگم این کار بکنن، شاید از این بیماری که دارن، بیماری اعتقادی، این مرض اعتقادیشون،
این هم شفا میده دیگه،
شاید شفاشون
تنها جسمی هم نیست، گفته شفا
خود این شفا هست، شاید خوب بشن، شاید شفا بگیرن. برید همین مگستون رو بخورید که در کتابای خودتون هست. خب شمای وهابی، وقتی که ببینید اینها، اگه بهش بگی امام رضا، امیر المومن، شفا میده، میگه کفره، اما مگس میگه اشکال نداره. خب چرا؟ به خاطر اینکه مگس شفا میده ابو هریره گفته، اما امیر المومنین، امام رضا که شفا میده، این همه عالم، این همه خلق تجربه کردن، اهل بیت فرمودند، میگه نه قبول نداریم. خب یه مورد دیگه هم در کتابهای خودشون هست، در باب خاک، شفا گرفتن و تداوی و تشفی با خاک. در صحیح بخاری روایت دارند، من از منابع خودتون میارم، از منابع دست اول، اونم صحیح بخاری،
قبلیش هم صحیح بخاری،
قبلی هم صحیح بخاری بود، در صحیح بخاری خودتون چاپ دار ابن کثیر روایتی دارید به این مضمون، در صفحه 1454، بازم در کتاب الطب، در باب تبابت. خب روایت دارد، میگوید که عن عائشه، روایت از عائشه است، ان النبی صلی الله علیه و آله کان یقول للمریض، پیامبر همواره، نه یک بار دو بار، همواره پیامبر اینو به بیمار میگفت، اگه کسی بیمار بود اینو بهش میگفت، نمیگفت که آقا برو تبابت، برو مثلا داروی یه چیزی بخور فلان، نه، همین کارو بکن. کان یقول للمریض، یقول فعل مضارع، دلالت بر استمرار هم داره،
کانم همینجور،
کانم همینطور، کان یقول یعنی همواره اینطور میگفت، یقول للمریض بسم الله تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا به اذن ربنا، یه بسم الله میگی، تربت و ارضنه، این خاک زمین ما، بریقت بعضنه، با آب دهن ما، یشفا سقیمنا، بیمار ما شفا پیدا میکنه، به اذن رب، به اذن خداوند. چی کار میکردن؟ همین کار میکردن، میومد پیامبر بهشون یاد داده بود، انگوش روی خاک میذاش، اول انگوش روی دهن،
دهان خودش،
رطوبت با دهن خودش شخص. خود بیمار، آره. این رطوبت دهان میگرفت، میذاش روی خاک، یه مختصر خاکی که برمیداش هر جا که بیماری داشت، هر جا مرض درد داشت، همونجا میکشید با دستش. اینو میخوند خوب میشد. این در بخاری هست. در صحیح مسلم توضیحش بیشتر اومده. در صحیح مسلم آقای مسلم نیسابوری در چاپ دارالفکر بیروت در این چاپ ملاحظه میفرمایید که آقای مسلم در صحیح خودش باز روایت رو از عایشه نقل میکنه. عن عایشه کتاب الطب، بازم کتاب الطب، ان رسول الله کان اذا اشتکى الانسان شيئا منه، اگر یک کسی اومد و شکایتی داشت، بیماری داشت، او کانت بی قرحتون او جرحون، زخمی چیزی بر بدن داشت، قال النبی صلی الله علیه و آله باصبعی هكذا، پیامبر با انگشت خودش اینطور، و وضع سفیان سبابته بالارض مرفع، اون راوی روایت همین کار کرد، اینو گذاشت روی زمین، بعد روی خاک، بعد گذاشت ثم رفعها، و روی زخم یا روی درد هر جا که بود همین کار میکرد، همین روایتی که گذشت در بخاری. حالا بعضی ها سوال کردند که آقا این تربت ارضنا، یعنی زمین مدینه، به خاطر اینکه زمین مدینه ازم خدمت این سرزمین، این خاک بسیار پربرکت و شفابخش به خاطر وجود پیامبر صلی الله علیه و آله الی آخر. بعضی ولی علمای اهل سنت گفتن خیر، اینطوری نیست. در کتاب شرح نووی بر صحیح مسلم، آقای نووی از علمای بزرگ اهل سنت، اومد شرحی داره بر صحیح مسلم، در شرح خودش در جلد الرابع عشر، جلد چهاردهم این کتاب، چاپ مصر هم هست، المطبع المصریه بالازهار،
آقای نووی هم میگن ها استاد،
نووی یا نووی،
نووی هم میگن،
نووی هم میگن. آقای نووی یا نووی، حالا به هر تعبیر، یا نووی به فتح یا کسره یا ضمه، این آقا در صفحه 184 در شرح همین روایت میگوید که قال جمهور العلماء، جمهور یعنی یک نفر، همه علمای اهل سنت اینطور گفتن که المراد بارضنا اونا جمله الارض، تمامی کره زمین.
ربطی به مدینه منوره
نداره آقا، نداره. توی آمریکا، توی اروپا، توی چین، ژاپن، هر جا که باشید کسی بیمار باشه، با انگشتش یکم رطوبت دهنشو بگیره، بعد روی زمین و روی اون درد هم بکشه، خوب میشه. خب آقایون وهابی، شما که حاضرید که میگوید همه زمین شفا بخشه، اگر رسیدید به زمین کربلا میگید شرکه. خب زمین کربلا هم اینو از جمله همین زمین بدونید دیگه، از همین کره زمین،
حداقلش
دیگه، و اینکه ما اعتقاد داریم از بهشته، کربلا از بهشته، ولی شما میگید از سرزمین، از اینجا قبول نده که از بهشته. خب ولی همین روایت میگه هر جای زمین باشه، کره زمین، شما این کار بکنید شفا میگیرید. خب ما همین کار دار میکنید نسبت به خاک کربلا، یا مگز که شما اعتقاد دادید یه بالش شفا داره و الی آخر. ولی اگر رسید به اهل بیت علیهم السلام میگید نه خیر، این شرک، این کفره و الی آخر. مطلب بعدی این که دقت کنید، این که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام شفا میدهند یا خیر، کسی غیر از خداوند شفا میده؟ ببینید اساساً اولیای الهی خداوند بهشون کرامت داده. یکی از کرامت‌های به اولیای الهی داد مثل پیامبران، صدیقین، اینها دعاشون مستجابه، اونم بر اساس حکمت الهی به اذن خداوند دعاشون مستجاب هست. و یکی این که در واقع خداوند در بدنشون برکت قرار داده، یک از برکات وجودشون شفا بخشیه، شفا میدهند. پیامبران الهی قبلا بود، نه فقط خود بدنشون. خب در قرآن من میخونم، هر مسلمان باید این قانون وهابیت جواب بدن، قرار نیست ما همش جواب بدیم، خودشون باید جواب بدن. در کتابهای خودشون، در قرآن کریم ببخشید، در خود قرآن هست، در سوره حضرت یوسف علیه السلام، خب سریالشو هم دیدن همه بیرندگان عزیز، دیدن سریال حضرت یوسف علیه السلام، در آیه 93 سوره یوسف علیه السلام وقتی حضرت یوسف علیه السلام به برادران خودش چی فرمود؟ اذهبوا بقمیصی هذا، وقتی اومدن توبه کردن گفتن ما اشتباه کردیم، خب حضرت یوسف علیه السلام بهشون گفت اذهبوا بقمیصی هذا، پیراهن مرا، این پیراهن مرا ببرید، فالقوه على وجه، بندازید روی صورت پدرم، یأتی بصیرا، اگه این کاری کردید بینا خواهد اومد. واتونی بی اهلیکم اجمعین، و همه اهل و عیال و کوچیک و بزرگ بردارید بیارید با خودتون. خب حضرت یوسف علیه السلام چرا این کار کردن؟ پیراهنشون، نه فقط خودشون، پیراهنشون شفا بخشه. همینطور هم شد، با اینکه حضرت یعقوب پیامبر الهی هم بود، حضرت یوسف هم پیامبر الهی. خب میتونه حضرت یعقوب خودش بشینه که خدایا چشمان من رو برگردون. حضرت یوسف علیه السلام میتونست هم بشینه از دور بگه خدایا چشمان پدرم برگرد. خب چه کاریه؟ پیراهن حضرت یوسف شفا بخشه، بس شرک نیست. خدا خداوند اینو در واقع از صمیم توحید میدونه. ولی این آقایون وهابی میگن که شما از امام رضا امیرالمومنین امام حسین شفا بخوای شرکه. نخیر، شرک نیست. اگر ببینید شرک هم استثناء پذیر نیست، یعنی نمیشه این قضیه اونجا شرک باشه اونجا توحید باشه. اگر شفا گرفتن فقط از خداست، پس این که پیراهن حضرت یوسف شفا بخش بود چی میشه؟ این که بال مگس در صحیح بخاری خودتون چی میشه؟ این که زمین شفا بخشه چی هست؟ یا اینکه عرضم خدمتتون که در حتی همین زنبور عسل تعبیر خداوند هست، در خود قرآن کریم هست که عرضم خدمتتون که در سوره نحل، در سوره نحل هست
که اصلا این سوره به نام زنبور
هست، به نام زنبور هست. ثم کلی من کل ثمرات، خطاب به خود نحل، وحی که خداوند کرده، تا اینکه میگوید که یخرج من بطونها، از شکم این زنبورها شراب مایعی مختلف الوان و رنگهای مختلف دارد، فی شفاء للناس، که شفاست برای همه مردم، شفای مردمه. خب این شرکه، این کفره، این چه منطقیه، این چه عرضم خدمتو که این چه شریعت و دینی دادی که بیاد بگی این همه شرکه ولی اینا رو استثنا میکنه؟ استثنا پذیر نیست. این مطلب. مطلب بعدی این که خب در این روزها خب شاهد بودیم که خیلی اومدن و هجوم آوردن، خصوصا این وهابیت و امثالهم نسبت به مراقد ائمه علیه السلام، گفتن خب ببینید این کرونا اومد و اهل بیت کاری نکردند. الحمدلله که رسوا هم شدند، شکر خدا رسوا شدند. دقت کنید، ملاحظه بفهمید، همین کربلا چه پارسال و چه امسال،
چه محرم چه اربعین،
محرم و اربعین. پارسال محرم 4 میلیون، امسال فکر کنم 6 میلیون بودند روز عاشورا. در اربعین پارسال 14 میلیون، امسال 16 میلیون، 16 17 میلیون، یعنی مجموعاً امسال 20 خورده ای میلیون بودند. آمار رو ببینید، آمار روز به روز عراق رو نگاه کنید، ببین خبری نیست. من امسال یکی از مسئولین در حرم امام حسین سلام الله علیه امسال نشستیم صحبت شد، خودش برام تعریف کرد، یکی از مسئولین در حرم، گفت که همون پارسال که قضیه کرونا که شد و خیلی محدودیت ها هم شد، گفت مسئول و اون نماینده سازمان بهداشت جهانی در عراق به نام دکتر ادهم بود که بعدن عوض شد، گفت خودش شخصا اومد اینجا کربلا سرکشی و فلان، و بعد به ما گفت که امسال محرم السفر حرم رو کلن تعطیل کنید. گفتیم چرا؟ گفت اگه تعطیل نکنید فاجعه پیش میاد در کربلا، و به حدی مرده ها و کشته در خیابان خواب بود که ماشین ها هم نمیرسن که این مرده ها رو
جمع
کنن. گفتیم که این کار شما نیست، این حرف رو میخوای بزنید اینجا نزن، برو جای دیگه حرف رو بزن، به شما نیومده که دخالت کنید و این که نظر بدید که بیاد حرم رو ببندید. گفت من گفتم، از من که گفتم، طبق نظر کارشناسی این که باید بسته بشه به خاطر فاجعه بشه. خب رفت، محرم شد، ماه سفر هم شد، اربعین هم شد، تموم شد، هیچ یک مورد هم کشته و مرده کرونایی نداشتیم. گفت بعد از محرم و سفر زنگ زدیم بهش، آقای دکتر ادهم ماشین دارید آقا؟ گفت فازه چی؟ گفتیم بیا مرده ها رو جمع کن، اینقدر مرده توی کربلا افتاده ماشین نیاز. خودش هم خندید. گفتیم خب بیا. گفت واقعا خودم هم موندم که این چه تفسیری داره. گفتیم خب اگه خودت هم مونده بیار از همون سازمان بهداشت جهانی خودتون افراد بیارید، کارشناس بیاد که اینو بیان تحلیل کنن، تفسیر. آقا 1 میلیون نفر در هند رفتن در مراسم مذهبی خودشون وارد رودخونه شدن، فاجعه شد در هند، دیدید فیلماشو، عرضم خدمت، مرده های تو خیابونا و توی 1 میلیون نفر. اما در کربلا 20 میلیون در فاصله محرم و سفر، یک مورد مورد ازم خدمتون که کشه کرونا نداشتیم. این خب این معجزه الهی نشون میده که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بس شوخی نیست، بس این که حالا یک روایتی در کتاب چند هزار یک هزار سال پیش چاپ شده این که اهل بیت شفا میدن نیست، این واقعیته و این خودش نشون میده که اهل بیت زنده هستند، اهل بیت زنده هستند با مردم هستند و رعایت و عنایت دارن به حال زائرینشون. و این خودش دار همین در همین ایام اولین روزهای کرونا، خب طبق اخباری که پخش شد مثلا گفتن اولین موردی که مثلا پیدا شد، حالا با چه متاسفانه سیاست خاصی گفتن از قم مثلا موردی، بعد همون روزم من یادم هست مدیر شبکه یکی از شبکه‌های وهابی، نمیدونم حالا اسم بیارم نیارم، عربی هم هست، مدیر شبکه یکی از شبکه‌های معروف وهابی ارزم خدمتتون که عربی، اینها اومد شماتت میکرد، میخندی، گفت ببینید این عذاب الهی است که بر شیعیان خصوصا در قم نازل شده. ببینید کنم آقا تقریبا چند ماه پیش، یک سال، کمتر از یک سال فکر کنم، همین مدیر شبکه کرونا گرفت و مرد، همین مدیر کرونا. دقت کنید، پس اینکه اهل بیت علیهم السلام، مراقد اهل بیت، عتبات و مراقد اهل بیت از امروز دیروز نیست، از همون روزهای اول خیلی ها تمسک کردن، توسل کردن، شفا گرفتن. در همین حرم مقدس آقا امام رضا سلام الله علیه که واحدی هست اونجا ثبت میکنن اونهایی که معجزات و کرامت هایی که حاصل شده، چه اونهایی که سرطانی بودن، کور بودن، فلج بودن، انواع و اقسام بیماری که داشتن. حالا این که حالا بعضی میگه آقا من مثلا فلانی رفت دعا کرد خوب نشد، خب نسبت به حتی دعا کردن از خدا خواستن هم خیلی ها خواستن و خدا بهشون نداد طبق حکمت الهی. قرار نیست هر کسی بیاد ازم خدمت کن دعا کرد، راز و نیاز کرد، طلب و حاجت کرد، خدا بهش بده، قرار نیست، حکمت الهیه. اما این که ما بیایم به این بهانه بگیم آقا اساسا این کمش دروغ هست و اهل بیت چرا، حالا بعضیا میگن که آقا اگه اهل بیت شفا میدن چرا خودش شفا ندادن؟ عرض کردیم حکمت الهی است، مثل کسی که خودش روزه هست ولی غذا میده به مردم. اهل بیت امیرالمومنین سلام الله علیه، امام حسن، اهل بیت ببینید امیران چه لباسی میپوشید ولی بهترین لباس ها رو میداد. امام حسن مجتبی حسن چه غذایی میخورد؟ امام سجاد سلام الله علیه، امام زین العابدین علیه السلام در ماه مبارک رمضان هر روز صبح یک گوسفند سر میبریدن و دستو میدادن پخت میکردن، غروب که میشد پخش میکردن بین فقرا، این هم غذا میداد، بعد خود حضرت مینشست و یه مقدار ساده یه نون و یه سبزی خوب مختصر تموم شد. این که اهل بیت علیهم السلام خودشون در چه وضعی، میگه چرا اهل بیت خودشون شفا نداد؟ بعد هم امام رضا سلام الله در طول حیات خودشون فقط در همون بیماری مسمومیت که اون هم حکمت الهی بود و قرار از حضرت شهید شود خوب نشدند، اونم حکمت الهی. اما در طول زندگیشون روایات الا ماشاءالله که اهل بیت هم خودشون هم شیعیانشون شفا میدادن با توسل خدا، امام صادق سلام الله علیه، سایر ائمه علیهم الصلاه و السلام، افراد می اومدن توسل میکردن و اونها رو خوب میکردن. در کتاب حالا من این هم بیارم خدمتتون رو دیگه انشالله گوش بدیم به اگر تماسی باشه، در کتاب دقت کنید، در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، نویسنده این کتاب آقای ابن الجوزی هست، ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی، خب خیلی متعصب هست این آقا. ابن الجوزی در جلد پنجم این کتاب چاپ دار الکتب العلمیه بیروت لبنان در جلد پنجم صفحه 346 دقت کنید، در احوالات آقا سید الشهدا سلام الله علیه میگه سمعت جعفر الخلدی یقول کان بی جرب عظیم، جرب علی عیاذ بالله یک بیماری پوستیه، جرب خیلی بدی من گرفته بودم، فتمسحت به تراب قبر الحسین، اومدم و خودم رو بدن رو مالیدم به قبر امام حسین سلام، به خاک قبر امام حسین سلام الله، فغفوتو خوابم برد، فانتبهتو وقتی که بیدار شدم و لیس علی منه شیئون، و هیچ چیزی از این بیماری در بدنم نبود. خب یک از علمای بزرگ اهل سنت هم هست این آقا، ترجمهش هم در احوالاتشون هم ذکر کردن و امثال این مورد الا ماشاءالله هست. اینها مثل کسی میمونن که آقا یک فوق تخصص مغز و اعصاب که این همه ملت نمیدونم، یا فوق تخصص قلب این هم مردم عمل کرده عملاش هم موفق بوده، آخرش خودش سکته میکنه میمیره، میگه پس اون همش دروغ بود. مگه میشه دروغ باشه؟ این همه عمل کرد. حالا کسی بیاد دیگه این همه اهل بیت علیهم السلام شفا دادن، این همه از شیعه و سنی و حتی مسیحی و حتی اونایی که اصلا دین ندارن متوسل شدن، حاجت گرفتن از اهل بیت علیهم السلام، بعد این آقا میاد میگه که آقا به خاطر اینکه این امام رضا علیه السلام بیمار بود پس اینا همش دروغه. این واقعا نشون میده که این آیون چقدر بی سواد، چقدر جاهل، به حدی که میان حقایق رو منکر میشن به خاطر اینکه یک شبهه بسیار بسیار ساده. پس اینکه اهل بیت علیهم السلام به اذن خداوند شفا میدهن چیز عجیبی نیست، چیز خیلی خیلی سخت نیست، خداوند اراده کرده که اهل بیت مایه شفا باشن. من نمیدونم وقت هست، فقط این رو هم بیارم.
بفرمایید چند نمونه از استاد عذرخواهی میکنم، شما نکته پایانی بفرمایید. من یادآوری بکنم خدمت دوستان بیننده که راه ارتباطی برای شما زیرنویس شده، هم تلفن حالا از طریق واتساپ انشالله بعد از دقایقی میتونید تماس بگیرید، چه دوستان شیعه ما چه دوستان اهل سنت ما، حتی وهابی ها میتونن بیان روی خط و بحث بکنیم، حالا در مورد موضوعی که امشب مطرح شد یا هر موضوع دیگه‌ای. ببخشید استاد.
بله خواهش می‌کنم. ببینید من یکی دو مورد هم بیارم خدمتتون در این باب، از شفا بخشی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بله، در کتاب صحیح بخاری، آقای بخاری در صحیح خودش چاپ داره ابن کثیر، میاد یک روایتی نقل که در باب مناقب و فضایل آقا امیر المؤمنین علیه السلام که اینو هم خواهیم آورد، و یکی هم در باب حالا این روایت اومد، شما بعدن روایت امیرالمؤمنین هم خواهیم آورد. یک داستان مفصلی هست در باب کشتن ابی رافع. این آقای ابو رافع از منافقین بود و با پیامبر هم سرسخت دشمن بود الی آخر، و یک پیامبر یکی فرستاد که او را در واقع بکشد. فامر علیهم عبدالله بن عتیق. عبدالله بن عتیق اومد داستان مفصل وارد قلعه یهود شد و عرضم خدمتتون که و این آقا رو کشت. وقتی که خواست فرار کنه میگه فوقعت فی لیلت مغمر، خواستم از اون دیوار بپرم، افتادم و پای من شکست، فانکسرت ساقی، ساق پای من شکست. دقت کنید. بعد اومد پیش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، فانتهیت الی النبی صلی الله علیه و آله فحدثه، بعد تعریف کردم چی شد، فقال لی، عرض کردم که پای من شکسته شد، فقال لی ابسط رجلک، پاتو دراز کن، فبسطت رجلی فمسحها فكأنها لم اشتكيها قط، انگار نه انگار دردی داشتم و شکستگی بود، شکستگی بود در پای من، با همین که پیامبر دست کشید مسح کردن کل درد و کل شکستگی از پای من رفت. ببینید این یک نمونه از عرضم خدمتتون که شفای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. حالا مورد دوم هم اگر الان بتونم اینجا هم بیارم خدمتتون. بله، در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم آقای ابن الجوزی هست، در جلد سوم این کتاب دار الکتب العلمیه، میگوید در صفحه 168 در اتفاقات غزوه احد، در روز احد میگه که قال علماء سیر قتل یوم اذن حمزه، حضرت حمزه در روز احد کشته شد، شهید شد، و اصیبت عین قتاده ابن النعمان، آقای قتاده ابن النعمان چشمش آسیب دید، فوقعت على وجه، به حدی که اصلا افتاد آویزون شد چشم این بنده خدا، آویز شد کامل، از حدقه در اومدی چشمش، فجاء بها الى رسول الله صلی الله علیه و آله، یا رسول نگاه کن چی به حال من سیده، و شکایت کرد پیش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد میگه که فردها بید پیامبر، این چشم رو گرفت و برگردون سر جای خودش، فکانت احسن عینیه، از اون اولی هم بهتر در اومد، بهتر شد. دقت کنید، این یک نمونه هم که ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خب این آیا این عرضم خدمتتون که این شفا بخشی و شفاده پیامبر صلی الله علیه و آله نشونه چی هستش؟ اونی که خداوند این قدرت و این موهبت رو در وجود عرضم خدمتتون که اهل بیت پیامبر و اهل بیت قرار داده. روایت دوم که هم در باب مناقب امیرالمومنین سلام الله علیه هست هم اینم بیارم، در کتاب صحیح بخاری هم هست چاپ دار ابن کثیر، میاد در صفحه 912 این کتاب، 912 کتاب فضائل اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، باب مناقب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، میگوید که ان رسول الله قال لو اعطینا رایت غدا، در داستان خیبر هست، لا اعطینا رایت غدا رجلا یفتح الله علی، من این پرچم را فردا به دست کسی میدم که با فتح الهی برمیگرده. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم ايوم يعطى، مردم هی همه مردم حتی اونایی که دیروز فرار کرده بودن
منتظر
میگه شاید پیامبر این پرچم به من خواهد داد. فلما اصبح الناس وعدوا على رسول الله، فقط صبح شد همه جمع شدند، كلهم يرجو ان يعطاها، امیدوار بودند که پیامبر بهشون پرچمو بده. فقال اين علي بن ابي طالب، علی کجاست؟ فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله، چشمان حضرت بیمار بودند، بیماری رمد، حالا رمد در فارسی ترجمه چی هست به ذهن ندارم الان،
بالاخره درد چشم داشت،
درد چشمی داشت. آره يشتكي عينيه يا رسول الله، قال فارسلوا اليه فاتوني به، سراغش رفتن، سراغ امیرانی و اردن پیش پیامبر صلی الله علیه و آله. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له، حضرت آب دهانش مبارکشون رو بر چشمای حضرت گذاشت، امیرانی گذاشتن، و دعا له برای دعا کردن، فبرأ، خوب شد، حتی که لم یکن بی وجع، اصلا انگار که هیچ دردی نمی کشید. فاعطاه رای تا آخر روایت.
اینم از افتخارات امیرالمومنین هست که در این کتاب اومده،
در کتاب صحیح بخاری هم
اومده.
پس این موارد زیاد هستن. پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی نگفتن برو یک دکتر پیدا کن که خوب بشی، یا به اون یکی که چشمش افتاد نگو به این شعری که من چیکار کنم چشم تو رفت، خدا اگر بخواد خود خداوند چشم تو برمیگردون. و یا موارد متعدد این چنینی در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله میبینید که خود پیامبر ازم خدمتتون که با مثلا با آب دهان مبارکشون با دست خودشون شفا میدادن، پیامبران هم همینطور بودن، اهل بیت هم همینطور.
درست. و این نکته رو استاد اضافه بکنیم که حالا بعضی ممکنه شبهه بکنن که خب اون زمان حیات مثلا پیامبر یا امیرالمومنین یا دیگران بوده، اما بعد از وفات اونها و بعد از شهادت اونها ما اعتقاد داریم که مقام عصمت و مقام معصوم سلام الله علیه اجمعین تفاوتی نمیکنه در زمان حیات باشن یا در زمان
درست.
این برای این رو هم اشاره بفهمید خوب هست.
احسنت. یه نکته اضافه کنم خاش. آقا پیراهن حیات و زندگی داره، مرگ داره، پیراهن حضرت یوسف هستن، پیراهنش، پیراهن که اصلا از احیا نیست، حیات نداره، این پیراهن شفا بخش بود
چون در تن مثلا حضرت یوسف،
حضرت یوسف بود
یا دست ایشون بهش خورد.
احسن، همین پیراهن شفا بخش بود. ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله ریق مبارکش، آب دهانشون شفا بخش بود، خاک قبر امام حسین سلام الله، این مرده و زنده ندارند، ما اعتقاد داریم حیات دارند اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، زنده هستند و این خداوند این قدرت و این برکت رو قرار داده برای عزم خدمتتون که رحمت مردم. ببینید ما نمیگیم که اگر کسی مرد شد بدو بره سراغ مثلا خاک قبر امام حسین سلام الله و منحصر میدون، نه خیر، برای شفا گرفتن خداوند وسایل متعددی قرار داده، راه‌های مختلفی. آقا یک راهش قبر امام حسین، تربت امام حسین، اگه شد که خب در دسترس هم نیست به این سادگی.
بله.
یا مثلا دعا کردن، یعنی عرضم خدمتتون که اسباب و وسایل غیبی و معنوی یکی از راه‌های مداوا و علاج و عرضم خدمتتون که شفاست، یکی از راه، یه راهش هم انسان بره دکتر، تا مادامی که انسان اعتقاد داره که شفای مشافی و شفا دهنده اصلی خداونده.
بله، اونها دوا ممکنه باشه اما شفا
دست... شفا دست خداست. احسنتون، این همش دواست. چه من برم عسل بخورم یا برم پیش دکتر یا برم از قبر امام حسین خاک بردارم باید اعتقاد داشته باشم اینها وسیله هستند و شفا بخش خداست.
درست.
لذا در روایت داریم که اگر کسی حتی اگر خاک قبر اصلی خود آقا سید شهدای سالم برداره ولی اعتقاد نداشته باشه به دردش نمیخوره.
اثر نمیکنه.
اثر نمیکنه. باید اعتقاد داشته باشه. پس وقتی من اعتقاد داشته باشم یه وقت اهل بیت علیهم السلام یا شیعیانشون خودشون از همین امور غیبی شفا میگه یه وقتایی. یه نکته دیگه هم عرض کنم دیگه نه هم
خواهش میکنم.
ببینید یه وقت بعضی بیماری هایی هستن قابل علاج هستن، میریم دکتر، میریم مثلا حالا استفاده، یه وقتایی بیماری هستن لا علاج
دیگه، میگه دکترها ناامید کردن،
ناامید جوابشو داده، تموم شد دیگه. اهل بیت علیهم السلام هنرشون همینه که معمولاً اون علاجهای اون بیماری لا علاج رو علاج میکنند و شفا میدند. اینو ما هم دیدیم و فکر نکنم، من بعید میدونم از میان خصوصا بینندگانی که شیعه هستن کمترین شیعه اینو تجربه نکرده باشه، معمولا تجربه کردن و دیدن یا خودشون یا در مثلا خانواده خودشون یا فامیل خودشون همسایه معمولا چیز با تجربه سال شده الا ماشاء فوق التواتر که اهل بیت علیهم السلام خیلی از بیماری های لا علاج رو شفا، مدارکش هم هست، مستندش هم هست، افرادش هم هستند و همیشه هم هست. بس این نیست که الان در 700 800 سال پیش یه اتفاق افتاده و تموم شد، نه امروز هم داریم، همه هم تجربه کردند. بله
بله کاملا درسته. و اصلا یک مجموعه ای در حرم آقا علی بن موسی رضا صلوات الله علیه هست برای همین قضیه که شفا یافتگان براشون پرونده تشکیل دادن. اینجوری نیست که مثلا بگیم آقا یکی اومد و شفا پیدا کرده خب اسمشو بنویسیم، نه، مواردی که این اتفاق میفته و وجود نازنین امام رضا علیه السلام شفا میده، بعد میرن تحقیق میکنن، تمام اسناد و مدارک رو در میارن، چه بیماری داشته، چه مدت درگیر این بیماری بوده و بیماری لاعلاج بوده و خیلی چیزای دیگه. اینا چیزاییست که ثبت شده و دیگه جای انکار هم نیست. خدا انشالله حفظ بکنه، رحمت بکنه. پزشکی بود زمان قدیم، حالا ما یادمون نمیاد ولی این رو من شنیده بودم از بزرگترها، همین ورودی درب ساعت حرم حضرت معصوم سلام الله علیه پزشکی بود، اما بالای مطبش نوشته بود که دوا اینجا، بعد اشاره کرده بود که شفا اونجا. یعنی دوا اینجاست، من یه طبیب هستم یه سری دارو میدم، اما شفا در خانه حضرت معصومه سلام الله علیه. اینو باید اعتقاد داشته باشیم که واقعا شفا در خانه خدا و در خانه اهل بیت عصمت و طهارت، ولی باید هم مراجعه بکنیم و این کارم هم میکنیم و دارو هم بدن مصرف میکنیم و خیلی چیزهای دیگه، اما باید اعتقاد داشته باشیم که شفا به دست خداوند متعال هست و اهل بیت عصمت و طهارت. خب خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید، برنامه زنده فرکانس تاریکی رو همراهی کردید. انشالله بعد از یک فاصله کوتاه در خدمتون هستیم. بیننده های عزیز تماس بگیرید، چه شیعه چه سنی حتی وهابی ها، بیایید با هم گفتگو بکنیم، مطالبمون رو با هم رد و بدل بکنیم و برای مناظره ما گفتیم هیچ ترسی ابایی نداریم، هر موضوعی مد نظر هست آمادگی داریم برای پاسخگویی. خیلی ممنونم. بریم دل و جانمون رو مصفا کنیم به نام نامی آقا جانمون مولامون امیرالمومنین روحی له الفدا. برمیگردیم.
مجنون هیدر دل شد دوباره، مجنون هیدر دل شد دوباره، مجنون هیدر دل شد دوباره، مجنون هیدر مست از ولای ساقی کوثر، مست از ولای ساقی کوثر. یا هیدر دریای احسان باران رحمت، اکمال دینی اتمام نعمت، بحر تو نازل شام ظلمت ای بر دو عالم مولا و سرور مولا افلاک و آفاق در دست آید افتا سمانست در زیر پاید عالم گدای شاه نجف بین بر دور ایمان مهرش صدف بین عالم گدای شاه نجف بین بر دور ایمان مهرش صدف بین بر تاج اسلام تا بند گوهر.
خب خیلی ممنونم، متشکرم از بیننده های عزیز و گرانقدر. گواره وجودتون بشه مدح و منقبت و منزلت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. همونطور که خدمتون گفتم، از این لحظه ما در خدمت بیننده های عزیز و گرانقدر هستیم، چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، حتی وهابی ها میتونن بیان روی خط و گفتگو بکنیم، مطالبی رو اگر دارن، سوال به ویژه دارن، ما در خدمتشون هستیم برای پاسخگویی. آقا فرزاد از بیننده های بزرگوار ما، حالا از دیار کرمانشاه، بله پشت خطن. آقا فرزاد خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام حاج آقا، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
من میخواستم از حاج آقا سوال بپرسم در مورد این بال مگس و خاکی که فرمودند مثلا اهل سنت یا وهابیت بون اعتقاد دارن که شفا میده. میخواستم بگم اینا یه چیزایی تو کتابا نوشته شده، ولی هیچ اهل وهابیتی نیست که بگه مثلا مگسی بگیره اینو تو آب فرو کنه و بخوره. و شما باید لحاظ علمی پزشکی اینو چیز کنی شاید واقعا شفا بده.
خب آقا فرزاد، چرا از کتابا پاک نمی کنن اگه قبول ندارید؟
جرد؟
چرا از کتابا حذف نمی کنن اینا رو؟
آخه چیزی که نوشته شده باشه تاریخی
آقا فرزاد،
یعنی
آقا فرزاد.
در تاریخ ببرن.
آقا فرزاد ببینید، دو تا نکته هست. یه نکته اول این که اعتقاد دارن یا خیر اعتقاد دارن، تا امروزش هم اعتقاد دارن به این، مدرکش هم دارم اگر الان دوستان بخوان میتونن. یک فیلمی هست در اینترنت هم هست، من دارم جو در لپتاپ. یک آقای هم هستن کت و شلوار میاد صحبت کنه تقریبا نیم ساعت کمتر بیشتر و به زعم خودش ثابت میکنه که بله بال مگس شفا داره و این روایت صحیحه و میگه باید اعتقاد داشته باشیم.
یکی از همین کارشناسای شبکه وهابی هم هست که این فیلمی که حالا در فضای مجازی هم هست.
اجازه بده، یعنی اینا مگس رو گرفتن بردن مثلا تو آزمایشگاه ها و چندین آزمایش انجام دادن، دیدن
خودش میگه بله بله، خودش میگه اجازه علمیه. ببینید پس آه. ببینید نکته اول اینکه روایتش هست، اعتقاد هم دارن علمای وهابیت و علیسان اعتقاد دارن، این نکته اول. نکته دوم، حالا ما کار نداریم که اینکه واقعا بال مگس شفا داره نداره، شاید داشته باشه، اصلا به ما نمیده حالا بیام نظر بدیم، نمیخوام نظر بدیم. خب اینا روایت دارن، اعتقاد دارن، اشکال نداره، ولی کسی که بیاد اینطور روایتی نقل میکنه و اعتقاد داره نباید بیاد علیه من طعنه بزن بگه چرا شما میگید امیرالمومنین شفا میده. من میگم تویی که میگی مگس شفا میده چرا حاضر نیستی، چرا میخندی به من، چرا مسخره میکنی و چرا استهزا میکنی که چرا من گفتم امیرالمومنین شفا میده و میگوی شرکه. بال مگس شفا میده شرک نیست، ولی حضرت علی شفا میده شرکه. بحثمون همینه.
آخه ببین، اون میگه این مگس وجود داره، مثلا چیز جسمیه در آب فرو میره این باعث شفا، اینطوری میگن. ولی حضرت علی مثلا الان 94 سال پیش شهید شده دیگه، مثلا حالت جسمی نداره که این جسم وارد بدن بشه.
فرزاد پیراهن حضرت یوسف چی؟ زنده بوده اون؟
اون پیرانه حضرت یوسف، خود پیرانه جسمن که بوده، جسم پیرانه بوده، رو چشم قرار گرفته،
ولی روح جسم... نه روح داره، حیات داره، را میره، میخنده.
خب تربت امام حسین چی؟ ما میگیم تربت امام حسین شفا میده، چرا مسخره میکنن؟
خب مسخره کردن کارش تو باید که مسخره کن کار بدی
کرد. خب بعد چرا میگن شرکه؟ ببین شرک یعنی زنده و مردش که فرق نمیکنه. شرک یعنی کسی بگه بال مگس ببینید یه نکته هم بهتون بگم آقا فرزاد جد. روایت نداره که مگس باید زنده باشه، مردش هم اشکال نداره، مرده باشه، یه مگس توی لیوان افتاده مرده، آقا این اصلا فروبه
اصلا وقتی فروب میکنی میمیره کلا دیگه. میمیره دیگه
مردش هم بالش شفا داره.
میدونه اون میده اون یه حالت میده، همون گفتم حالت جسمی که مثلا در آب مایز
به هر حال چون آها بس شده. همینه ای آقایون وهابی چون میگن که شما که میگید امیرالمومنین شفا میده شرکه، ولی بال مگس شرک نیست، تراب خاک خاک زمین بردارن روی زخم بذارن یا روی هر دردی بذارن خوب میشه، در روایت بخاری خاک دیگه روح که نداره، اون یعنی شفا میده اشکال نداره.
میگن ولی خب حقیقت نداره، گالا گفته این نوشته ولی خب باید میدونم مثلا یه وهابی
نظر شخصی شماست این دیگه، نظر شخصی شماست، حقیقت نداره
بالاخره،
ولی علمای اهل سنت قبول دارن.
خب
قبول دارن علمای اهل سنت، دفاع میکنه. شما الان از هر عالم بپرسین که تو روایت داریم میگه بله قبول داریم،
چون میگن تو صحیح بخاری اومده.
علمای اهل سنت در جهان روزی با هر کسی تا 200 تاشون به رحمت خدا میرن. خب دیگه همه شون هم دسترسی به خاک دارن، یه انگوشتی بکشن رو خاک و شفا بگیرن.
دقیقا ما سوالمون همینه، شما بهشون بگید بالاخره در کتاب ها اومده دیگه.
خب همین الان ما میخوایم یکی از علمای اهل سنت یا مولوی باشه، کسی باشه، یا وهابی یا زنگ بزنه از بزرگاشون بگه آقا میان روایت رو قبول نداریم.
یه لحظه آقا ببخشید، الان شما در کتابای اهل سنت یا در کتابای خودتون شیعیان دارین که مثلا اگر امامان شهید شدن بری سر قبل اونا و از اونا حاجت بخواین حاجتتون برآورده میشه، مثلا مریضیتون شفا پیدا میکنه حاجتتون برآورده میشه، مثلا یه چیزی که از اینا بخواین از طریق خداوند و واسطه اینا به شما بر میگرده، اگر اینو بگید من خداحافظی میکنم از تلویزیون گوش میدم، مزاحم نمیشم.
بله اتفاق ما از در منابع اهل سنت داریم، حالا شیعه که هیچی، در مورد پیامبر داریم، در مورد داریم، در منابع اهل سنت هم هست، در منابع شما هم هست آقای فرزاد عزیز.
باشه من خداحافظی رو شما توصیه میدم.
سلامت باشید. پس قانع شدید از مطالب ما؟
خوب بود برایش، فعلا در حال تحقیق هست.
موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه. ممنون و متشکر. حالا ما انشالله بعد از چند تا تلفن که گرفتیم پاسخ سوال شما رو خواهیم داد. عرض که بیننده بعدی اون گفتید بچه احمدی، آقای احمدی از کرمانشاه بیننده بعدی ما هستن. آقای احمدی سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلامت باشید.
صداتون خیلی ضعیفه، اگه لطف کنید
ما صدای شما رو داریم. آقا سعید صدا بردارمون هم تقویت میکنن که صدای ما به خوبی به شما برسه، در خدمتتون. بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم از آقای هاشمی. اگه لطف کنید آیه 26 سوره نور رو بیارید ممنون میشم.
خب یک کلمش رو بخونید اگر که دوستان آتا فرمان بیارن. یک کلمه از آیه رو بخونید، یه جمله‌شو بخونید که دوستان بیارن. چون باید سرچ بکنن.
چه آیه ای؟
آیه خب بگید موضوع چیه؟ یک کلمه ازش بگید حداقل. 26 نور
الخبیثات و بالخبیثین
جان،
الخبیثات و بالخبیثین.
خب الان دوستان سرچ میکنن. خب
شما در مغزت جلو دستتون هست نشون بدید دیگه شما چی؟
نه خب گفتم یک کلمه شو، نه کلمه شو وقتی یک کلمه قرآن که سرچ کردنش راحت.
الخبیثین و الخبیثات
الان آوردین روی سیستم هست، الان شما تصویر رو روی تصویر هست، متا دیر به شما میرسه. خب بفهمید سوالتونو.
خب اینو آیا هاشمی لطف کنی برای ما ترجمه بکنه؟
خب شما سوالتونو بفرمایید.
خب باشه بذار ترجمه بکنه سوالمو میپرسم.
خب بله استاد بفرمایید.
ببینید آیا رو دوستان نشون بدن. الخبیثات، خبیثات جمع مؤنثی هست، موصوفش در آیه ذکر نشده و بعضی از مفسرین گفتن خبیثات مقصود الافعال والاقوال الخبیثات، کلمات، افعال، رفتارهای خبیث، للخبیثین، آنهایی که خبث صفت دارند و خبث ذات دارند، کارها و رفتار و حرفاشون هم خبیث مثل خودشون هستند. والخبیثون للخبیثات، اونهایی که خبث دارند، بدی دارند، بد سرشت هستند، کارهاشون هم مثل خودشون هستند. والطیبات للطیب، همینطور.
خب سوالتونو بگید.
این نسبت به زنان پیامبران شما به حضرت حضرت عایشه شما فحش میدید، پس نعوذ بالله پیامبران چی بوده؟
آقای احمدی، آقای احمدی
ما کجا فحش دادیم؟
آقای احمدی اول ما که فحش نداریم. خب یه مطلب اول، دوستان بیان سوره تحریم نشون بیدن آیه 10، آیه 9 و آیه 10 و آیه 11 سوره تحریم. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خداوند مثلی اینجا آورده، ضرب کرده، ضرب اون مثل آورده، للذین کفر، برای کسانی که کافر هستند، امرأة نوح و امرأة لوط، همسر نوح و همسر لوط که دوتا پیامبر بودند. گوش بده ترجمه کردم برات، ترجمه کردم برات،
اصلا اسم زنانو نیاوردی.
خب چون ببین، یعنی خب اگه اسم زن نیاوردم به خاطر اینکه تفسیر تو غلطه، تفسیر تو با قرآن فرق میکنه. من تفسیر درست آوردم، تو قبول نکردی، بعد تفسیر از جیب خودت آوردی، گفتم این تفسیر درست نیست. تو میگی همسران مقصود همسران پیامبر، یعنی اگر خبیث بودن باید پیامبرم پیامبرشان خبیث باشه طبق قاعده، پس چرا همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط کافر بودن؟ پس مشخصه که اون استدلالت کاملا غلطه.
وای میگه زنان ناپاک برای مردان ناپاک، شما میگه عایشه
خب
ناپاک بوده.
پس حضرت نوح هم ناپاک بوده؟ حضرت نوح ناپاک بوده؟
آقای احمدی
جواب بده. حضرت نوح و حضرت لوط دو تا پیامبر بودن، پاک بودن یا ناپاک؟
من به اونم شما جواب سوال منو دارید؟
نه شما جواب سوال ما رو بده دیگه. آه یعنی آه نمیتونی
خودت میگی پیامبری که
سوال منو نمیتونی بگی؟
خود جواب دادم،
ما که جواب دادیم، استاد که جواب داد. آقا شما اعتقاد داری حضرت نوح پاک نبوده؟
پاک بوده یا پاک نبوده، سوال من اینه که زنان ناپاک برای مردان ناپاک.
خب دیگه، خب بس حضرت نوح هم ناپاک بوده،
خب حضرت عایشه ناپاک بوده، نعوذ بالله پیامبرم ناپاک بوده، این چی میگی شما؟
بوده یعنی شما هم چه اعتقادی داری؟
شما اعتقاد دارید؟
نه ما که اعتقاد نداریم.
چرا؟
نه حضرت نوح ناپاک بوده، شما هم چه اعتقادی داری؟
من کاری به حضرت نوح ندارم، سوال من در مورد
پیامبر الهی باید ایمان داشته باشی.
اگه قبول نداری حضرت نوح، ما دیگه
هر رسول به ما انزل الی من ربه والمؤمنون کل امن بالله ملائکتی و کتب و رسوله، باید ایمان داشته باشی. یعنی تو الان نمیدونی حضرت نوح پاک بوده یا ناپاک؟
آقای احمدی
بیا، آقای احمدی ببین، آقای احمدی مشکل اینه که شما گوش بده تو اومدی آیه رو وارونه فهمیدی، آیه رو اشتباه تفسیر کردی. آیه الخبیثات للخبیثین ربطی به این که یک شخص اگر پاک باشه باید زنش هم پاک باشه، اگر کسی ناپاک باشه باید زنش ناپاک باشه، نه خیر، این قاعده کلن غلطه. خداوند میفهمد پیامبرانی بودند که زنانشان ناپاک بودند، برعکسش هم هست، فرعونی بود ناپاک ولی زنش هم پاک بوده. پیامبران اینطور بودن. حالا پس این آیه ربطی نداره، خبیثات للخبیث هیچ ارتباطی نداره به بحث همسران و بحث اینکه اصلا اسم پیامبر هم نیورده این آیه، نه اسم پیامبر آورده، اصلا اسم زن و مرد هم نیورده. جالبه، بله. دقت کنید در این آیه اصلا اسم زن و مرد هم نیورده، خبیثات
مؤنث و مذکر آوردنش ایشون رو فکر کرده که
خبیثات صفت موصوفش نیومده.
بله.
موصوفش چیه؟ موصوف یعنی الکلمات الخبیثه والاقوال الخبیثه، کلمات، حرفها، رفتارها، هنجارهای نادرست و ناپاک به تعبیر شما و زشت و خبیث، این فقط از افراد خبیث سر میزنه و علیه بالله، و همینطور برعکسش. سیاق آیات هم همینطور، چون که آیه در سیاق کسانی، داستان کسانی که اومدن تهمت و افترا بستند، خدا میگه اونایی که تهمت بد میزه خودشون بدن.
درست.
اونایی که قذف میکنه خودشون بدن.
منظورم همینی دیگه، منظورم همینه، همینی که شما مثلا به حضرت عایشه تهمت میزنید.
چرا میگید شما آقای احمدی چرا میگید ما کجا تهمت زدیم؟ الان شما دارید تهمت میزنی به همسر پیامبر.
شما الان بگید حضرت عایشه زن پیامبر ام المؤمنین هست، مثلا زن.
نه الان شما داری به ما تهمت میزنی که ما توهین کردیم.
آقای احمدی،
آیه همینجوری نشون میده، ترجمه آیه که من خوندم شما... نشون میده.
آها آیه یعنی شما الان تفسیرت این بود که همسر پیامبر اینجوریه، یعنی خود اعتقاد داری؟ نه شما داری تفسیر میکنی. نه شما تفسیر.
نه آقای احمدی، آقای احمدی، آقای احمدی، ببین اگه یک حرفی بزنی باید تا آخر پاش بیستی. اگه بگی نه گوش بده دارین بس میکنی، گوش بده. ببین اگه شما بگید که هر پیامبری که پاک هست باید زنش همسرش هم پاک باشه و برعکس، این با قرآن در تضاده. قرآن میگه نخیر اینطور نیست، حضرت نوح بود، حضرت لوط بود، پیامبر الهی بودن ولی زنانشون خیانت کردن، این کافر بودن خیانت هم کردن. قرآن اینو میگه. پس این قاعده ای که خودت درست کردی و فهمیدی از قرآن که فهمتون درست نیست و اشتباهه، این قاعده درست نیست، اینو بذار کنار، بیا قرآن رو درست بفهمیم. فهمیدن آیه خیلی مهمه. شما اومدید یه جوری فهمیدید که با خود قرآن در تضاده.
متوجه شدید آقای احمدی؟
بله من که قانع نشدم ولی خب میگذره.
الان شما یه تهمت هم به ما زدید، گفتید که ما در واقع نسبت به همسر پیامبر ما کجا چنین چیزی رو گفتیم.
شما اصلا اعتقاد ندارید میگه عایشه آدم خوبی بوده؟
نه ببین، بحث خوب بودن نه. یه چیز، بحث این که ناپاک بودن چیز دیگه، این فرق میکنه. ما اعتقاد، ببین گوش بده، ما اعتقاد داریم که عایشه علیه امینو خروج کرد، عصیان کرد، گناهانی مرتکب شد، خروج کرد، اینو جای خود. اما این که بحث ناپاک هست ما نگفتیم.
متوجه شدید آقای احمدی؟
جان
الان قانع شدید از حرف ما یا نه؟
گفتم که من قانع نشدم ولی خب
نه خب ما نه شما وقتی میگی ما منظورت از ما کیه؟ ما هم چی چیزی گفتیم تو شبکه ولایت گفتیم؟
عقیده شیعه تو کتاباتون همش میگید.
یک کتاب بیار، یک کتاب بیار از علمای شیعه، مراجع شیعه، بزرگان شیعه که گفته باشه این مطلب رو.
مگه شما نظر رهبری رو در مورد همسر پیامبر نشنیدید که در همون کرمانشاه هم ایشون سخنرانی کردن و گفتن؟ اینو نشنیدید تا حالا؟
شنیدم ولی اصلا بهش اصلا عمل نمیشه.
کجا عمل نمیشه؟ کی عمل نمیشه؟
تو همه تیبوناتون، تو همه روضاهاتون.
کجا؟
تو همه کجا صدا سیما هم نشون داد.
یعنی اگر یه کسی آقای احمدی، یعنی اگر یه کسی توی یه جایی یه گوشه یه چیزی گفت ما باید پاسخگو باشیم شبکه ولایت؟
فرق نمی‌کنه، من شما دیگه پس چی اعتقادات شما؟
شما هم الان پاسخگوی اهل سنت هستی؟ شما پاسخگوی همه اهل سنت هستی الان؟
الان داعش این همه شیعه کشی کرد.
داعش هم کشته، آره. شما باید پاسخگو باشید.
داعش از کجا اومد؟
ما قبول نداره، ما دهن پر میگیم ولی شما میگید هست.
نه داعش
میگن سنی هستیم اونا.
از شکم اهل سنت اومد بیرون دیگه.
میگم ما قبول نداریم مثلا داعش.
نه شما باید الان پاسخگو باشی.
ولی داعش اهل سنت هم دیگه، اهل سنت.
ولی
اهل سنت ببین گوش بده، داعش از اهل سنت اومد بیرون ولی اهل سنت قبولشون نداره. خب در میان شیعیان هم بعضی ها
داعش به خاطر سنی کشی هایی بود که در این کشورها اتفاق افتاد، داعش به خاطر اون بود.
خب نه داعش شیعه بودن یا سنی بودن آقای احمدی؟
سنی هم باشه، ما اصلا قبول نداریم.
نه در
بین ما قبول نداریم. اگه افراد شیعه باشن و یک رفتارهای خاصی داشته باشن اونم قبول نداریم.
ما هم قبول
نداریم. ملاک علمای شیعه است، بزرگان شیعه است، کتابهای شیعه است. حالا یه شیعه در یه گوشه حرف بزنی که نمیشه کل مذهب رو.
تریبونای صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه. این
کجا؟ کجا؟ صدا و سیمای جمهوری اسلامی کجا گفته؟ بعدم اگه گفته
سر صدا کرد پار سال بود.
اگه گفته
اسمش چی بود؟ من دقیقاً اسمش معلوم میدونن دیگه.
خب اگه گفته یعنی الان شبکه ولایت باید جوابشو بده؟
خب تو صدا و سیما.
خب شما الان شما جواب ما رو بده، چرا داعشی ها سنی هستن؟
این بحث برای من و تو چیز نمیشه.
نه دیگه، نه آقای احمدی،
سوال بعدی
شما، نه شما وقتی که میندازی گردن ما
خودت هم باید گردن بگیری،
خودت هم باید گردن بگیری دیگه، نمیشه که اگه اینو میندازی گردن ما اونم باید گردن بگیری. خب حالا برو در مورد این چیزایی که با هم صحبت کردیم یه خود فکر بکنید به زحمت، چون تلفنم زیاد داریم، بعد انشالله برنامه بعدی بازم بیاید در مورد سوالات دیگه تون ما پاسخ میدیم. ولی نکته ای که جناب استاد فرمودن، استاد هاشمی، نسبت به اون آیه توجه بکنید و بحث همسران حضرت نوح و حضرت لوط، این هم اینا رو بذارید کنار هم، اون موقع متوجه میشید داستان چی هست. خب خیلی متشکرم. حالا صحبت آقا فرزاد هم استاد پاسخ بدید، اون قضیه این که پیامبر حالا شفا میده و اینها در کتاب ها اومده یا نقلی اومده بعد از رحلتشون، بعد از وفاتشون، این هم یه اشاره بفهمید تا تلفن بعدی رو وصف کنم دوستان.
بله، نسبت به عرضم خدمتتون که اونایی که شفا گرفتند و اومدن، چه از علمای اهل سنت پیش مثلا امام رضا سلام الله علیه و گرفتند، و چه اینکه خود در روایت خودمون هم هست، زیاد هستند این مطالب. حالا من چند مورد رو هم بیارم خدمتتون از شفا گرفتن. خب یک موردش آوردیم، همین آقای خلدی آوردیم که توسل کرد، اومد بیماری پوستی داشت خیلی سخت لاعلاج، و اومد خودش رو به خاک آقا ابا عبدالله سلام الله انداخت و خوابش بود، بیدار که شد دید خوب شده. این یک مورد. مورد بعدی چیه؟ آقای ابن حبان هست، از بزرگان علمای اهل سنت هست، که در کتاب الثقات خودش ذکر میکنه، کتاب الثقات ترجمه و احوالش، اونایی که ثقه هستند از راویان و علما، ابن حبان در کتاب الثقات خودش، مؤسس کتاب الکتب الثقافیه، در همین جلد هشتم، الجزء الثامن، جلد هشتم این کتاب میاد در صفحه 457 در ترجمه احوال آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه میگوید که قد زرته مرارن، میگه من مرارن و چندین مرتبه حضرت علی ابن موسی رضا زیارت کردم، و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی بطوس، میگه هیچ وقت بر من مشکلی عارض نشد، محنت و قضیه سختی بر من نگذشت، مگر اینکه زیارت کردم، فزرت قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علی جده و علیه، صلوات خداوند بر جد و بر او هم باد، و دعوت الله ازالتها عنی، و از خداوند خواستم که خداوند از من این سختی رو کشف کنه، الا استجیب لی، خداوند استجابت کرد و زالت عنی تلک الشده، و هذا شیء جربت مرارا، و این موردی است که من بسیار این تجربه کردم و دیدم که این طور هست. این توسل یا به قبر آقا علی بن موسی رضی الله علیه، توسل عایشه به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله، وقتی که قحطی شدیدی در مدینه شد، باران نبود، اومدن شکایت کردن پیش عایشه، عایشه گفت که بیایید و یک عزم خدم دریچه ان بالای در سقف حجره که روی قبر پیامبر است باز کنید، و توسل کردن و بارون اومد، و همینطور موارد بسیار زیاد هست.
درست.
در کتاب‌های ما هم هست، در روایت، در کتاب‌های ما، در عزم خدمت روایت ما هم این معنا هم اومده که عزم خدمتتون که ببینید در کتاب، حالا اگر شد هم اصل کتابم خواهیم آورد، ولی فعلا از اینجا من نقل میکنم، در کتاب کامل زیارات هست، محدث ابن قولبیه قمی، بله، میگوید که عن ابی جعفر، از امام باقر سلام الله علیه، میگه ان الحسین صاحب کربلا قتل مظلوما مکروبا عطشانا لهفانا، امام حسین سلام الله در کربلا مظلومانه به شهادت رسید، با مکروب یعنی با سختی، تشنه لب هم بود، و حق علی الله عز و جل، و این حقی است بر خداوند، خداوند حق بر خودش قرار داده که لا یأتی لهفان ولا مکروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا دعاهد ثم دعا عنده، پس حق است که هر کسی که به این حالت هم بیاد پیش آقا امام حسین سلام الله علیه، مکروب باشه، شدت و سختی هم داشته باشه، گناهکار باشه، غم و مشکلاتی داشته باشه، و یا اینکه ولا دعاهد و بیماری هم داشته باشه، اگر کسی بیمار بیاد و ثم دعا عنده و تقرب بالحسین و دعا کند و به واسطه امام حسین به خداوند متقرب شود، خداوند استجابت می کند و این هم موغم و مشکلاتشون برطرف می کند.
درست.
پس این هم عرضم خدمتون که روایتی که در منابع شیعه اومده.
دیالا از این موارد هم استاد فرمودن زیاد هست دیگه، چون فرصت برنامه هم کم بود. انشالله آقا فرزاد از کرمانشاه به همین دو موردی که اشاره فرمودن، یکش هم که حالا منابع اهل سنت تو گفتگومون هم توی بخش قبلی هم استاد اشاره کردن، باز یه نمونه دیگه از علمای اهل سنت. خب آقای گلستانی از شیراز بیننده بعدی ما هستن. آقای گلستانی سلام علیکم، شبتون بخیر. آقای گلستانی
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر، بفرمایید.
شب شما بخیر، مخلصیم.
ممنونم، سلامت باشید.
خوب باشه.
بفرمایید سوالتونو.
سلام عرض کردم خدمت جناب آقای اسماعیلی و جناب آقوب.
علیکم
السلام. واقعا چهرهشون نورانی، اصلا کل شبکه وهابیا شما نگاه بکنید، اصلا چهره نورانی مثل جناب آقای هاشمی دارید شما.
سلام.
اول که من نزدیک 7 سال 8 سال دارم شبکه ولایت نگاه میکنم، زمانی که آقای قزوینی بود، آقای عباسی بود، آقای یزدانی بود، اینا بودن. واقعا من در مرد زنگ دادم به شبکه، کلمه که بهشون بگم من نصف از این همه از شما گرفتم، از بس که چرند و چهار میگید شما، یعنی همش باعث خنده است. الان همین بنده خدا جناب همین که از کرمانشاه آقای احمدی صحبت میکرد، شما چندین مرتبه این روایت توضیح دادید که این بنده خدا مگه در کتاب خودشون نیست که گفتن همون آیه بوده که بز خورده بوده، آیه رنج بوده، نمیدونم، ولی من خودم آدم بی سوالی هستم، ولی بچه ها میگن آقای ولایتی اومد، تا هم همی ها میزن شبکه ولایت ما گیر شما شدیم، دست شما در نکنه، خدا پدر مادر شما نیامرزه، یه دنیا از لطفتون ممنون هستیم.
موفق معید
ممنون. فقط میخواستم تشکر بکنم.
خواهش میکنم، لطف کردید.
یه نم آقای اسماعیلی
جانم،
شماها یه خورده از اون جنایت هایی که واقعا این وهابی ها کردن ما رو اون موقع بذارید تو مردم ببینن.
بله
واقعا یه زمانی بود سرار میبالدن بایی سرار فوتبال بازی میکردن.
بله درست،
خیلی جنایت کردن. اگر اینا همه متمثل شدن به سلطنت طلبا، به منافقین، به کل دنیا وابسته شدن که بیان از اینا کن. آقا یه زمانی بود شما نماز خوندن اینا رو باسن همدیگه تو محکی نشون میدادید، اینا اومدن علمای ما رو دارن مسخره میکنن. خب اینا رو بذارید تو مردم ببینن که اینا خود چه جونو برای اصلا واقعا.
درست، بسیار
آقا یه دانی از لطف، ممنون، شبتون بخیر. یا
خدا
حافظ،
یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم. باز بیننده بعدیمون از شیراز آقای یوسفی هستن. آقای یوسفی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت
باشید. سلام میکنم به خدمت شما، مجری محترم و آقا سید که دستپوزشون هست.
بزرگوارتان، سلامت.
یه سوال دارم در مورد شبی که حضرت مولا عدی خانم فاطمه زهرا رو میخواستن در خاک بذارن.
بله.
که خطاب به پیامبر میگن که من هر چی سوال کردم به من جوابی نداده، و خود به خطاب به پیامبر میگن که شما سوال بکنید از ایشون که چه گذشته. آیا این میشه اینطور فکر کرد که اون در جریان اون شب به چون که خونه حضرت عدی دو تا در داشته، در جریان اون حمله حضرت عدی نبودن تو خونه؟
درست. خب خیلی ممنونم، ممنونیم از شما، چشم، جواب میدیم انشاءالله. متشکرم آقای یوسفی عزیز. آقای شریفی از ورامین بیننده بعدیمون هستن. آقای شریفی خدمت رو سلام عرض میکنم.
الو سلام علیکم.
بفهمید آقای شریفی.
خوب هستی شما؟
الحمدلله خدا رو شکر.
بنده باشید، خسته نباشید. عرض می‌کنم می‌خواستم یه سوالی کنم از این آقایونی که میگن که این که حاجت رو باید از کسی بکنن که زنده باشن، یعنی در دنیا باشن. من هزار بار از خدا حاجت خواستم ولی خدا به من نداد. می‌خواستم ببینم که این آقایی که میگه امام حسین نتونست، می‌خواستم ببینم آیا خدا نتونست حاجت منو بده؟ یا چون که من اونو نمیبینم نمیتونم. بعد یه سوال دیگه هم داشتم که این آقای هاشمی برنامه های قبلی گفتم مثل این که آقایون اهل تسنن معتقدم به این که خدا دست دار و یه دیگه هم خودم خوندم که مثل این که روز قیامت ما خدا رو میبینیم، یعنی مثل اینکه انسان میتونیم ایشون رو ببینیم. فقط یه سوال دارم ازشون، اگر روز قیامت این خدا رو ما دیدیم امکان داره که لمسش هم بکنیم دیگه، بریم باش دست بدیم یا همچی چیزایی؟ بعد من میترسم که خدای نکرده بکشن خدا رو روز قیامت، اگر کشتن چی؟ اگر یه روز قیامت شده خدا رو کشتن و ما بدون خدا موندیم چی؟
بسیار خب، خیلی ممنون.
این سوال من دارم، یه سوال هم دارم.
حالا وقتمون دیگه محدوده آقای شریفی، انشاءالله تو برنامه بعدی. تشکر دوستانی که خدا حافظ شما، سلامت بشید. دوستان اگر سوال دارن همون ابتدا سوالاتشون رو مطرح بکنن که ما از وقت برنامه هم بتونیم استفاده بکنیم. حالا اگر نکات دیگه یه هست، حالا دوستان اتاق فرمانم میگه اصلا فرصت خیلی نداریم. استاد آقای یوسفی از شیراز، آره کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، در خصوص شب دفن حضرت زهرا سلام الله علیها و اون خطابی که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه داشتن رو اشاره رو.
بله البته فقط یه توضیح عرض کنم، در اون حدیث همین و اون خطابی که به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن نیست که من هر چه از فاطمه پرسم جوابم نمیدهد، این عبارت نیست
که خودت بپرس،
خودت فحفه السؤال و استخبار الحال، خودت یا رسول الله بپرس. فکم من بعد حضرت توضیح دید که خیلی از دردهایی هست که به من نگفت، نه که من ازش خواستم و نگفت، خیلی از دردهایی هست که به کسی نگفت. لم تجد الا بثه سبیلا، اصلا راهی برای این شکوه ها رو به کسی بگه نبود و اینا رو با خودش برد. خودت آقا یا رسول الله اینها رو ازش بپرس و سوال کن چه که بر او چه گذشت. و مطلب دوم، خب بله، خانه حضرت آقا امیرالمؤمنین حسن خانه حضرت زهرا سلام الله علیه دو تا درد داشت، یک درد به بیرون به همون به کوچه راه داری که هم به مستقیم به مسجد، مسجد النبی صلی الله علیه و آله، و هجوم از اون درب بیرون بود، بیرونی که سمت کوچه بود و همونجا حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شدند، وارد خانه که شدند امیرالمؤمنین مجروح شدند، امیرالمؤمنین رو همون اسباب شهادت امیرالمؤمنین گرفتند و اون رو از اون دربی که به روی مسجد هست وارد مسجد کردند. لذا امیرالمؤمنین دیگه ندید حضرت زهرا سلام الله پشت در افتاده، وقتی که برگشتن دیدن حضرت زهرا به چه روز افتادند و اینطور بود. و اون دربی هم که به آتش بودن و سوزاندن، اون دربی که بیرون هست به کوچه است. لذا روایت هست که وقتی که اومدن با خودشون هیزم آورده بودند و مردم کوچه سوال کردند که این چه کاریه، نفدار فاطمه، فاطمه است اینجا، این مردم کوچه و بازار اعتراض کردند و گفتن که این هیزم و این آتشی که با خودتون هست در واقع یک در فقط نمی سوزونه بلکه کل خونه رو آتش میزنه. بله
درست، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. حالا آقای شریفی از ورامینم اشاره به این نکته کردن که در حالا تفکر اندیشه وهابی این هست که خدا دست داره و خدا دیده میشه و اینها، گفتن حالا
بله این نگرانی ها هست. حالا این نگرانی که ایشون ذکر کردن جدید بود برای من، تو نگرانی و نگرانی دیگه هم هست، روایاتشون از این چیزا تصریح هست. مثلا روایت هست که جهنم روز قیامت آتش دوزخ هر چه خداوند در اون میندازه از کفار هم میگه هل من مزید، باز هم میخوام، تا اینکه خداوند پای خودش رو در جهنم میذاره، جهنمشون
میکنه یه ذره،
آره بگه قطنی کافی دیگه پر شد. یعنی اینها در واقع کاری کردن که خود خداوند هم وارد جهنم کردند. این وهابیت پای خدا رو کشوندن به جهنم این وهابیت، از بس که واقعا خجالت میکشن و خداوند رو جسد تصور کردن، پا دارد، دست دارد، حرکت میکند، مینشیند، میرود، میآید و الاخر. خب اگر این همه حالت ها رو داره طبیعی است که ممکنه هم با کسی کشتی بگیره، کما اینکه روایت دارن که ملک الموت حضرت عزرائیل با حضرت موسی کشتی گیره و اومد قبض روحش، گفت اومدی چه کار زیارت یا مخای روح من قبض کنی؟ نه اومدم روح تو قبض کنم.
حضرت موسی
دست مشت کرد و محکم زد تو صورت ملک الموت و چشمشو از
تمود از یعقوب هم دارم میگنم چیزی
اون هم نقل میکنه ولی روایتش از حضرت موسی به خاطر میگن حضرت موسی خیلی خب این روایات واقعا روایت جعلی و روایت کاملا دروغی که نسبت میدن به پیامبران و حتی نسبت به خداوند همینطور روایاتی هم دارند نسبت به اینکه خداوند کشتی گرفت خداوند نزول کرد و الاخر عیاذ بالله.
اینها در واقع اگر کسی یعنی در دین مبین اسلام ما اعتقاد داریم اگر کسی قائل به جسمی بودن خدا و جسمیت خدا چه در این دنیا و چه در آخرت باشه قاطعا
بله این کاملا دیگه کسی قائل به جسمانیت خداوند داشته باشه این دیگه توحیدش در تقریبا مشکله و این هم به خاطر دوری از اهل بیت علیه السلام. خب طبیعیه کسی که دنبال کعب الاحبار و ابو هریره و نمیدونتون افراد باشه طبیعیه که به این به ناکجابات خواهد رسید.
خب خیلی ممنونم، متشکرم.
سلامت باشید، شما
استاد خدا به شما عزت بده، سلامتی بده،
عزتکم الله، زنده باشید.
استفاده بودیم و بهره بردیم و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. امشب هم فرکانس تاریکی رو همراهی کردید. ما درخواست میکنیم عزیزان بیننده ما، به ویژه عزیزان اهل سنت ما، این دو تا بیننده گرانقدری که عزیز اهل سنت ما بودن، اومدن با هم گفتگو کردیم، مجدد بازپخش برنامه رو ببینن، مرور بکنن، حتی در آرشیو بعدا میتونن ملاحظه بکنن، قدری تأمل بکنن. باز هم ما در خدمتشون هستیم. در پناه حضرت حق باشید، زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
علی
به صفا قسم که صفا